أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و احترام خدمت اساتید گرامی و عزیزانی که در جلسه حضور دارند، چه عزیزانی که به صورت حضوری در اینجا تشریف دارند و چه عزیزانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال می‌کنند، با احترام در خدمت شما عزیزان هستیم با برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان حکمرانی در جمهوری اسلامی و علم تاریخ، بررسی کلان سریال‌های تاریخی رسانه ملی. من یه مقدمه کوتاهی رو خدمتون عرض کنم و بعد ادامه مباحث. جمهوری اسلامی کارنامه نسبتاً پروپیمانی در ساخت فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی به عنوان آثار نمایشی پرطرفدار دارد. از مهمترین سریال‌های تاریخی میتوان به سریال سربداران، هزار دستان، امیر کبیر، سریال امام علی علیه السلام، سریال ولایت عشق، تنها ترین سردار، معصومیت از دست رفته، کیف انگلیسی، روزگار غریب، مدار صفر درجه، سریال شهریار، امارت فرنگی، سالهای مشروطه، در چشم باد، یوسف پیامبر، مختارنامه، تبریز در مه، کلاه پهلوی، معمای شاه و برخی دیگه از سریال ها و اخیراً هم که سریال سلمان فارسی ظاهراً در حال ساخت هست. خب همونطور که عرض کردم، عنوان کرسی که در خدمتون هستیم حکمرانی در جمهوری اسلامی و علم تاریخ، بررسی کلان سریال های تاریخی رسانه ملی هست. این بررسی همونطور که از عنوان کرسی هم پیداست، یک بررسی کلان هست، نه بررسی خرد مختص به یک یا چند سریال. و در حقیقت در قالب پاسخ به سوالاتی مشخص خواهد بود. ارائه کننده محترم جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند که تلاششون بر این هست به 4 سوال اساسی در خصوص این سریال ها پاسخ دهند. یکی میزان اهتمام رسانه ملی به ساخت این گونه سریال ها، موضوعاتشون، هدف و همچنین آسیب ها و کاستی هایی که در حقیقت میشه در حقیقت به این سریال ها وارد کرد. خب جناب استاد سید حسین فلاح‌زاده دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و همچنین مدیر گروه فرهنگ و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. استاد آثار و تألیفات فراوانی در قالب مقاله و کتاب دارند که از مهمترین تألیفات ایشون که در قالب کتاب هست میشه به کتاب رضاخان و توسعه ایران، جهان در عصر بعثت و ایرانیان و خلافت عباسی اشاره کرد. با این رزومه خیلی کوتاه به استقبال صحبت‌های ایشون می‌ریم و بعد هم ناظر به صحبت‌های استاد گرامی در خدمت ناقد محترم هم خواهیم بود که به موقع ایشون رو معرفی خواهم کرد. خب در خدمت جناب استاد دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم با ارائه بحثشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد و آله.
اللهم صل على محمد.
خب جا داره در ابتدا چون در آستانه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها هستیم، این ایام رو تسلیت عرض میکنم و تسلیت بگم به دوستان و همچنین تشکر بکنیم از عزیزانی که در برپایی این کرسی نقش داشتن، استاد محترم جناب آقای دکتر حسین ایزدی که پذیرفتن به عنوان داور در جلسه حضور داشته باشن، همچنین جناب آقای دکتر حاجی زاده که به عنوان دبیر در خدمت شما هستیم و دیگر عزیزانی که در برگزاری نشست در واقع کمک کردند و حضور دادند و عزیزانی که به هر حال وقت گذاشتند. خب عنوان کرسی هم توی که فرمودن بررسی کلان سریال های تاریخی رسانه ملی هست و همطور که آقای دکتر عزیزاده به درستی اشاره کردن قرار نیست حالا در این جلسه کوتاه ما بیام مثلا روی یک یا دو سریال متمرکز بشیم و بخوام وارد جزئیات و ریز اونها بشیم. بررسی یک بررسی کلان و کلی خواهد بود و به کلیه به مجموعه سریال هایی که در واقع رسانه ملی در طی این دهه های بعد از انقلاب تا امروز در واقع حدود این 40 اندی سال ساخته است یک قضاوت کلی نسبت به اونها انجام خواهد گرفت. نکته دیگری که باز در ابتدا لازمه گفته بشه این که طبیعتاً بنده حقیر هیچ تخصصی توضیح هنری ندارم و قرار نیست که این سریال ها رو به لحاظ کیفیت هنری نقد و بررسی بکنم، بنابراین بعد هنری کار هم از حوزه تخصص حقیر خارجه و اینجا بهش ورودی نخواهیم داشت، بیشتر در واقع همون به لحاظ تاریخی و موضوعی و عرصه‌هایی که در واقع پرداخته شده از این جهت به اون به این بررسی خواهیم پرداخت. خب ما کرسی رو در واقع ضمن چند سوال در واقع طراحی کردیم که بر اساس اون سوال‌ها بحثمون رو جلو خواهیم برد. سوال اول در واقع این هست که چه سریال‌های تاریخی توسط رسانه ملی طی دهه‌های بعد از انقلاب ساخته شده است. باز این نکته رو عرض بکنم کاری به فیلم هم نداریم. فیلم‌هایی هم که در واقع ساخته شده مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک فیلم طولانی تری هم بوده، فیلم ها هم از حوزه بحث ما خارجه و فقط ما به بگیم فیلم های طولانی یعنی سریال هایی که در قسمت های متعدد در واقع پخش شده به اونها خواهیم پرداخت. اون دامنه فیلم ها هم زیاده، اگر ما حسن وارد فیلم ها هم بشیم امکان بررسی شاید وجود نداشت. خب اگر بخوام یک آمار کلی از سریال ها ابتدا ارائه بدیم، در طی این 40 اندی سال همطور که آقای دکتر حاجی‌زاده هم به بعضی از اینها اشاره کردن تقریبا یه چیزی حدود بالای 40 سریال از رسانه ملی پخش شده که حالا من تا اونجایی که بررسی کردم و رصد کردم خدمت شما عرض کنم سریع و اسامی اونها اشاره میکنم همطور که آقای دکتر حاجی‌زاده هم اشاره کردن. اولین سریالی که در سال 63 در واقع پخش شد سریال سربداران بود که خب که از اولین سریال های صدا و سیما بود و آقای نجفی هم کارگردان اون سریال بود. بوعلی سینا تقریبا در سال 64 پخش شد و دومین سریال میتونیم ازش یاد بکنیم. سریال امیرکبیر 64 باز تقریبا از سریال های مطرح صدا و سیما بود. میرزا کوچکان جنگلی یا کوچک جنگلی باز یکی دیگه از سریال هایی بود که در سال 63 تا 66 به کارگردانی آقای بهروز افخمی پخش شد. پهلوانان نمی میرند هم از جمله سریال هایی بود که آقای حسن فتحی ساخت. اینجا نکته هم اشاره کنم به بعضی از خدمت رو عرض کنم شبه سریال های تاریخی هم اشاره میکنیم، یعنی لزومن بحث اصلیمون راجع به سریال های تاریخی هست ولی اونهایی هم که در واقعی که میشه به تاریخی هم بودن اونها رو هم در ذیل این مجموعه جای میدیم چون اونها هم به هر یک در یک زمینه تاریخی ساخته شدند و به نوعی انتقال تاریخی دارند. حالا مثلا شاید نشه مثلا فرض کن سریال سلطان شبان رو در این مجموعه جای داد. روزی روزگاری باز به نوعی از همین سریال‌های تخیلی بود که در یک فضای تاریخی اتفاق افتاد و حداقل انتهاش به تاریخ معاصر وصل شد. سریال تفنگ سرپر، همچنین در چشم باد، روزگار غریب، تبریز در مه، شیخ بهایی، شهریار، امارت فرنگی، نردبام آسمان که به زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی پرداخت، سریال مردان آنجلوس، سریال یوسف پیامبر، سریال جلال الدین، که سریال جلال الدین که راجع به مولوی بود چند قسمتش پخش شد ولی متوقف شد پخشش در صدا و سیما که دلایلش حدس میزنیم ولی خیلی برام روشن نبود.
You are now currently the only person in this conference.
امام علی علیه السلام، امام حسن، امام رضا.
You are now unmuted.
و همچنین سریال کیمیا، مدرس، کلاه پهلوی، معمای شاه، سالهای مشروطه، روزهای ابدی، مختار، مدار صفر درجه، کیف انگلیسی، هزار دستان، سرزمین کهن، سریال کیمیا، مریم مقدس، بانوی امارت، ملا صدرا، شب دهم، مسافر ری، معصومیت از دست رفته، مرغ حق یا سریال مدرس و دلیران تنگستان و بالاخره سریال سلمان فارسی که الان در دست ساخت است. یه چیزی حدود 40 اندی سریال هست که اگر بخوام تقسیم کنیم بر سالها، شاید میتونه بگیم حدوداً سالی یک سریال توسط رسانه ملی بعد از انقلاب ساخته شده و در رسانه پخش شده. این یه آمار کیفی کمی از سریال هایی که انجام گرفته و در این سالها پخش شده و مردم رو پای تلویزیون در واقع نشونده. اما اینکه در واقع سال دوم که میزان اهتمام رسانه ملی به ساخت سریال تاریخی به چه میزان بوده و چقدر در واقع این اهتمام انجام گرفته، اگر بخوام به این سوال پاسخ بدیم باید بگیم که وقتی همین بر اساس سوال اول، یعنی وقتی ما این آمار رو ملاحظه میکنیم، میبینیم تقریبا رسانه ملی به عرصه تاریخ اهتمام داشته، توجه داشته و از این جهت میتونیم یک ارزیابی مثبتی رو نسبت به صدا سیما داشته باشیم. البته این ارزیابی اگر برای ما امکان داشت که بیام مثلا اقدامات صدا سیما رو با اقدامات فرض کنید دیگر رسانه‌های کشورهای همسایه مثل ترکیه و فرض کنید عربستان و غیره هم مقایسه می‌کردیم، دقیقاً اونجا این بررسی بهتر بود. ولی بنده چون حقیقت اطلاعی از این کشورهای دیگه ندارم و تنها در داخل کشور در واقع دارم می‌سنجم، با توجه به حالا هزینه‌ها و دشواری‌هایی که ساخت سریال‌های تاریخی داره و علاوه بر اون حساسیت‌هایی که تو جامعه ما هم هست و گاهی نسبت به سریال‌های خصوصا تاریخ اسلام به هر حال اساتید حوزه علما هم اکثر عمل‌هایی نشون میدن و نقد و بررسی‌هایی دارن و از این جهت کار خیلی آسان هم نیست، به نظرم در مجموع ما میتونیم بگیم که اهتمام رسانه ملی به ساخت سریال‌های تاریخی خوب بوده و از این جهت کارنامه مثبتی رو صدا سیما پشت سر گذاشته است. حالا این که البته باز کیفیت این سریال‌ها به چقدر بوده اون بحث دیگری است، ولی به لحاظ کلی و آماری عرض کردم قابل توجه هست و تقریبا میتونه میگیم در سالهای بعد از انقلاب حداقل هر سالی یک سریال از صدا و سیما پخش شد. بحث بعدی که در واقع مهم هست میخوام بهش بپردازیم بحث توزیع سریال‌های ساخته شده به لحاظ موضوعی هست. این 40 اندی سریالی که در واقع در رسانه ملی ساخته شده در چه حوزه‌هایی بوده، در چه عرصه‌هایی بوده و چه جوری در حوزه تاریخ اینها تقسیم شده. ما میتونیم اینها رو به دو بخش کلی تقسیم کنیم، سریال‌هایی که به تاریخ ایران اختصاص داشته و سریال‌هایی که به تاریخ اسلام و تشیع مربوط بوده. البته میشد این تقسیم بندی رو یه خورده خوردترش هم کرد، مثلا سریال هایی که به حوزه تمدن هم مربوط بوده اونها رو هم جدا کرد، ولی حالا من ذیل همین دوتا بخش کلان به این بررسی میپردازیم که از مجموع این 40 اندی سریال چقدرش در واقع مرتبط به تاریخ اسلام و چقدر به تاریخ ایران بود. خب بخش تاریخ ایران رو اگر بخوام بررسی بکنیم که تقریبا میتونیم بگیم بیشتر سریال های صدا و سیما، عمده سریال های صدا و سیما معطوف به تاریخ ایران بوده و در راستای اون هویت سازی ایرانی انجام گرفته. خود تاریخ ایران رو هم ما میتونیم به سه بخش تقسیم بکنیم، بخش ایران باستان، بخش ایران میانه که ایران میانه رو حالا تو این تعریف امروزمون از ورود اسلام تا فرض کنید تاریخ معاصر در نظر میگیریم تا ابتدای دوره قاجار و بخش تاریخ معاصر که از دوره قاجار به بعد هست. اگر ما این سه قسمت رو در تاریخ ایران در واقع لحاظ بکنیم و بخوام ببینیم که این سریال هایی که صدا و سیما راجع به تاریخ ایران ساخته به چه میزان توضیح میشه بر این سه بخش، اگر با بخش اول بخوام شروع بکنیم، بخش ایران باستان، باید بگیم که علی رغم اینکه به هر حال تاریخ ایران باستان بخش مهمی از تاریخ کشور ما رو تشکیل میده و بیش از دوره اسلامی ما تاریخ داریم در دوره باستان، اگر از عصر ورود اسلام به ایران تا امروز چیزی حدود مثلا 15 قرن میگذرد، اون ور ما نزدیک 2-3 هزار سال تاریخ داریم، چه در دوره مثلا تمدن‌هایی که با تمدن‌های عراق معاصر بودن مثل تمدن ایلام ما که با سومر و آکد و بابل و آشور و اینا معاصر بودن، و چه دوره قبل از اون که ما یک دوره داریم به نام تاریخ اسطوره‌ای که در اون راجع به حکومت‌های مثل پیشدادیان و کیانیان بحث میشه، و چه بعد از اونها، یعنی در دوره حکومت‌های مثل مادها، مثل هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان که هر کدام از اینا دوره‌های بسیار طولانی بودن در تاریخ کشور ما، مثلا اشکانیان چیزی بوده بالای 400 سال و ساسانیان هم بالای 400 سال حکومت کردن، علی‌رغم این حجم گسترده، این وسعت تاریخ ایران در دوره باستان، باید بگیم متاسفانه رسانه ملی توجه چندانی به این بخش نکرده و از این 40 اندی سریالی که در واقع در کشور ما ساخته شده تنها یک سریال، اون هم به صورت بسیار ناقص، به دوره باستان پرداخت داشت و اون سریال 40 سرباز بود که کاملا ظاهرن پخش نشد و تازه تو هر بخشش هم اونجایی که حالا فقیر می‌دیدن یه قسمتی مثلا از تاریخ باستان رو با تاریخ دوره، با تاریخ اسلام و تاریخ ایران اسلامی در واقع ترکیب می‌کردن و نمایش می‌دادن و کیفیت چندان خوبی هم نداشت. غیر از این در واقع سریال میتونیم بگیم ناقص، بنده تو این مجموعه که بررسی کردم تو این 40 اندی سریال هیچ سریالی پرداختی به دوره باستان ما نداشته و از این جهت این به گمان من یک نقص برای رسانه ملی به حساب میاد، با وجود این که ما میدونیم به هر حال در جامعه ما گرایش به ایران باستان وجود داره و ایران باستان میتونه در راستای هویت بخشی به جامعه ما در واقع کمک بکنه. بله درسته فضای مذهبی دوره باستان یک فضای زرتشتی هست و ممکنه برخی ها تصور کنن که مثلا اگر ما سراغ ایران باستان بریم به نوعی به ترویج اون روزگار خواهیم پرداخت، ولی این گونه نیست. یعنی در واقع ما اونجا سوژه های بسیار زیبایی داریم در تاریخ باستان که حتی اینها میتونه در راستای حتی امروز اهداف نظام هم به کار گرفته بشه. ببین الان یکی از بحثایی که مثلا ما داریم بحث دینداری هست، به هر حال تاکید جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه و علما همه بر دینداری مردم، پایبندی مردم به امور دینی، به همین مسئله حجاب که امروز مسئله اصلی ما هست و یکی از مسائل مهم امروز ما هست و باشم درگیر هستیم. خب اگر ما بریم سراغ دوره باستان، ما در دوره باستان ما بی‌حجابی نمی‌بینیم و تمام تصاویری که بس سنگ حکاکی رو سنگ ها باقی مونده همه زنان ما رو در دوره باستان محجبه نشون میدن و از این و گذشته از اون ما میبینیم که در دوره باستان تمام ایرانی ها مردم متدین دیندار به تعداد مساجدی که الان در ایران ما در شهرهامون داریم، ما در ایران باستان آتشکده داریم و مراسم مذهبی در واقع برقرار هست، اسامی که رو بچه هاشون میگذاشتن همه اسامی مذهبی هست، اسامی دینی هست و کسی نمیتونه ادعا بکنه که من در واقع گرایش به ایران باستان دارم ولی در این حال بخواد در واقع از اون زاویه دینداری فاصله بگیره. بنابراین ما میتونستیم در حوزه دعوت مردم به دینداری، به ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، ایمان به حتی بحث مهدویت و امثالهم هم استفاده کنیم از تاریخ ایران باستان و به این موضوع بپردازیم. نکته دیگری که و قابلیت دیگری که تاریخ ایران باستان میتونست برای ما داشته باشه برای رسانه ملی و در عرصه هویت سازی و حتی بحث مقاومت که امروز ما بر اون تاکید داریم و مقابله با در واقع جریان غرب و فشار غرب و استعمار غرب، اون مبارزه طولانی که ایرانیان در دوره باستان با غرب داشتند. ما در تاریخ باستانمون شاهد هستیم که در یک مقطعی ما در دوره مثلا هخامنشیان ما به شدت با یونانیان درگیریم و جنگ‌های متعددی پادشاهان هخامنشی مثل داریوش و خشایارشا علیه یونان را اندازی کردند و حتی رفتند و آتن رو هم تسخیر کردند و بعدها هم که در واقع امکان فتح کل یونان بر اینها فراهم نبود، با سیاست‌هایی که داشتند و دخالت‌هایی که در داخل یونان می‌کردند که در کتاب‌هایی مثل تاریخ جنگ پلوپونز توسیدید منعکس هست که میگه ایرانیان دارن ما رو به جون هم می‌اندازند و داره پول ایرانی داره در یونان خرج میشه، از اون طرف دارن به آتنیا کمک می‌کنن، از این ور میان به اسپارتیا کمک می‌کنن و در واقع این سکه‌های طلای ایران که رویش عکس سربازان ایرانی هست، اینا داره تو یونان باعث درگیری یونانیان و ضعف یونانیان میشه. خب یه چنین سیاستی رو ما در این روزگاری داشتیم، اینها همش قابل ساخت است، قابل پرداخت است و میتونه اون توانایی و اون قدرت منطقه ما رو در اون روزگار به نمایش بگذاره. بعدها میدونیم در دوره اشکانیان و ساسانیان ما با یک قدرت بزرگ در اروپا و در ایتالیا به نام امپراتوری روم مواجه شدیم و تقریبا امپراتوری روم که کل شمال اروپا و حتی منطقه شام، فلسطین و شمال افریقا، مصر، تونس و این مناطق رو تصرف کرد، زمانی که به سمت مشرق زمین اومد، این ایرانی ها بودن که در مقابل این تمدن و این امپراتوری نظامی ایستادند و در واقع تونستن متوقفش کنن در منطقه عراق و برای سالها اشکانیان با این امپراتوری جنگیدن، چه جنگهایی با چه افتخارات بزرگی که یک نمونه اولیش همون جنگی است که سورنا با یکی سرداران در واقع رومی داره و به شکست اون سردار رومی و کشته شدنش و اسیر شدن جمعیت زیادی از رومیان منتهی میشه. بعدها در دوره ساسانیان هم تقریبا در 400 سال دوره ساسانی این جنگ ها ادامه پیدا کرد و ما افتخارات بزرگی در این جنگ ها داریم. نمونه مثلا پیروزی هایی که ما در مقابل یونان در مقابل روم داشتیم، جنگی است که شاپور اول ساسانی در مقابل والریانوس امپراتور روم انجام میده و او را اسیر میکنه و همراه با شاید 70,000 از افسران رومی و اینها رو میاره در منطقه خوزستان، شهری میسازه به نام جندی شاپور و اینها رو در اونجا ساکن میکنه. اینا سوژه های بسیار بسیار زیبا و قشنگی است که رسانه ملی میتونه سراغ اینها بره و اینها رو بسازه و چقدر اینها میتونست مردم رو پای تلویزیون بکشونه، به جای اینکه ما بیان بریم این سریال های کره‌ای جومونگ و امثال هم رو پخش کنیم و اونها هم اسطوره های در واقع کره است، اینا که تاریخ کره نیست که پرداختن بهش در واقع و زیباسازی کردن و اومدن داستان رو در واقع کشش دادن، جلوه‌های خاصی تو ایجاد کردن تو لباس و غیره و تونستن این قصه ها رو سرهم بکنن. چرا مردم ها باید پای این سریال های به اصطلاح کره‌ای بشینن ساعت‌ها و وقتشون رو سرگرم کنن ولی از تاریخ خودشون در واقع دور باشن؟ و از این جهت میخوام بگم این بخش تاریخ ایران متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته. ببینید تو همون اسطوره‌های دوره پیشدادیان و کیانیان هم همش بحث اخلاق هست، همش بحث دینداری هست. ما تو قصه داستان‌های رستم و اسفندیار و برها رقبایی که ما اون موقع داشتیم که باشون می‌جنگیدیم، همش هیچ کجا ما بحث لا مذهبی نداریم. همه پهلوانان ما با نام خدا جنگ‌هاشون رو شروع می‌کنن، با یاد خدا در واقع می‌جنگن، اخلاق در اونها حاکم هست و هر کجا حاکمی حتی مثلا به شکل گرایش‌های ظالمانه پیدا کرده، اینها تو اون داستان‌ها تجلی پیدا کرده. ما اونجا مثلا فرض کنید میگیم حاکمانی داریم که میگیم از شونه‌هاشون مار بیرون زده بود، یعنی نشانه اون خروجی اونها از اون اخلاق بوده. و بعد حتی بحث قیام رو داریم در اون روزگار که میتونه امروز هم به عنوان یک سوژه مورد استفاده ما قرار بگیره. پهلوانانی مثل مثلا آرش کمانگیر و دیگری در اون روزگار داریم که این مجموعه اینها علارغم عرض کردم تمایلی که مردم حداقل یه بخش زیادی از مردم جامعه ما به این گونه بحثا دارن و این بحثا میتونه وحدت آفرین باشه و میتونه در واقع اون حس ملی رو و وطن دوستی رو در واقع تقویت بکنه، ولی متاسفانه رسانه ملی هیچ گونه پرداختی به این گونه بحثا نداشته و باعث شده که این حوزه ها در واقع کاملا در اختیار رسانه های غیره و در اختیار ماهواره ها و شبکه های خارجی قرار بگیره و اونها در واقع هر نوع پرداختی رو میخوان به این موضوعات داشته باشن و این به هر حال خلأ رو اونها دارن امروزه پر میکنن که از این جهت به گمان من ضعف بزرگی بوده که در حوزه رسانه ما مرتکب شد. بخش دوم تاریخ ایران، یعنی ایران در دوره میانه از ورود اسلام تا تاریخ معاصر که تقریبا میتونیم بگیم شاید یه چیزی حدود مثلا 1000 و اندی سال هست، در این دوره هم البته سریال های ساخته شده مثل سریال سربداران، مثل بوعلی سینا، مثل جلال الدین که البته جلال الدین همش پخش نشد، سریال ملا صدرا مربوط دوره در واقع صفویه و شیخ بهایی و سریال نردبان آسمان، تقریبا همین شاید 5-6 تا سریال رو ما داریم تو این دوره طولانی. اینجا هم باز علارغم این که حالا به هر حال باید قدردانی کنیم و تجلیل کنیم از سازندگان این سریال ها و زحمت که بابت اونا کشیده شد، ولی باز هم ما خلأ رو میبینیم. یعنی مثلا ما نمیتونیم چیزی بوده 1000 سال از تاریخ دوره اسلامیمون رو که ده ها و صد ها اتفاق جالب و سوژه های مناسب تو اونها بوده در حد مثلا این 3-4 سریال در واقع بهش بسنده کنیم و این بخش تاریخ ایران رو نادیده بگیریم. ببینید تو این روزگار مثلا ما دولت‌هایی داشتیم مثل دولت آل بویه که یک دولت شیعه مذهب بوده و توانسته حتی بره و بغداد مرکز خلافت عباسی رو فتح بکنه و اونجا خلفا رو زیر چتر خودشون در بیاره و در گسترش تشیع در ایران چقدر تاثیرگذار بوده. از همین شهر قم شما بگیرید که تا ری تا دیگر نقاطی که تحت تاثیر سیاست‌های فرهنگی آل بویه بودن، ما تو این سالها یک سریال راجع به آل بویه در واقع نساختیم. حال درسته تو اون سریال مثلا خدمت شما عرض کنم اون شیخ مفید یک مقدار پرداختی به آل بویه شد، ولی جا داشت که خود آل بویه هم در واقع بر آمدنشون، توسعه قدرتشون، سیاست‌های مذهبیشون مورد توجه قرار بگیره و اون همگرایی که آل بویه داشتن توی بکارگیری عناصر مختلف در قدرتشون و از چهره‌های مختلف استفاده می‌کردن، سعه صدری که دولت آل بویه داشت و یکی از علتهایی هم که باعث رشد تمدن در اون روزگار شد همین در واقع سعه صدر دولت آل بویه بود که عناصر مختلف رو در دستگاه خودش به کار می‌گرفت و لذا ما در اون دوره شاهد واقعا شکوفایی تمدنی هستیم و به قول بعضی از نویسندگان خارجی ما در اون دوره یک در واقع با یک رنسانس علمی روبرو هستیم. چقدر زیبا بود که اینها در واقع سریال راجب اینها ساخته میشد و این زیبایی های تمدنی که ما در روزگار آل بویه داریم از ساخت پل و بیمارستان و سد و امثال هم گرفته تا کتابخونه های عظیمی که مثلا امثال ابن مسکویه تو اینها خازن این کتابخونه ها هستن، آثار علمی که در این روزگار در واقع نوشته شد و اون میتونستیم در واقع با این سریال ها اون تمدن شیعی رو در واقع ما به نمایش بگذاریم، ولی این کوتاهی ها متاسفانه صورت گرفته و این بخش مهم از تاریخ دوره میانه ما بهش کم توجه بودیم. همچنین در این روزگار ما میتونستیم سراغ دولت علویان طبرستان هم بریم، اونها هم به هر حال در منطقه شمال در رشد تشیع در شمال نقش زیادی داشتن. دولت مرعشیان باز از جمله دولت‌های شیعی بود که ما میتونستیم بهش بپردازیم، نقشی که مرعشیان در رشد تشیع در مازندران و در دیگر نقاط ایران داشتن قابل توجه است. دولت آل کیا در گیلان باز سوژه مناسبی بود که میتونه صدا و سیما سراغش بره و حتی بحث خود صفویه، پیدایش صفویه، خود به اصطلاح شکل‌گیری دولت صفوی توسط شاه اسماعیل، این بحث‌ها و تثبیت این دولت در دوره شاه طهماسب و تحولاتی که روزگار صفویه به خودش دیده رو ما مثلا تنها در شاید یکی دو سریال، اون هم مثلا سریال ملا صدرا که خیلی پرداخته مناسبی هم به اون روزگار نداشت. ببینید به هر حال در دوره صفویه مثلا خود شاه عباس حال علارغم نقدهایی که به او وارده، یک شخصیت بسیار لایقی هست و سزاوار بود که ما یک سریال راجع به این به اصطلاح سلطان شیعه که در حوزه‌های رشد اصفهان و رشد دولت صفوی و اوج رسوندن عصر صفوی تاثیرگذار بوده و در واقع روزگار طلایی صفویه رو شاه عباس رقم زده و توانسته حتی مثلا با کشورهای اروپایی تجارت خارجی را میاندازه، به کمک سیاست خارجی خودش در واقع پرتغالی ها را از منطقه بندر عباس و هرمز و اینا خارج بکنه. جا داشت واقعا یک سریال مراجع به یک همچین شخصیت و همچین رجل سیاسیمون می ساختیم که چنین کاری در واقع صورت نگرفته و اگرم بوده در حاشیه یه سریال های دیگری بوده که بهش پرداختیم. یه خود گذشته تر بریم، نقشی که ایرانیان، خود بحث شبهه که امروز هم هست، بحث برای چگونگی اسلام آوردن ایرانیان که و اینکه مرحوم شهید مطهری اومد راجع به این شبهه اون کتاب ارزنده خدمات متقابل اسلام و ایران و اصلا نوع تعامل ایرانیان و اسلام رو در واقع اومد نوشت، خب این شبهه امروز هم مطرح است تو جامعه ما و ما میتونستیم به اون بخش هم بپردازیم. همچنین راجع به نقش ایرانیان مثلا در دوره اموی ها در حمایت از قیام، حالا در سریال مختار اینقدر نقش ایرانیان برجسته شد و بهش توجه شد، ولی به هر حال سایر اقدامات که ایرانیان در مقابل خلافت اموی داشتن، نقش ایرانیان در خلافت عباسی و هم روی کار آوردن بنی عباس، هم مثلا در قالب خاندانهایی مثل برامکه و غیره که به عنوان وزرای در واقع بنی عباس اینها خدمت میکردن و نقش زیادی تو این دستگاه داشتن، اینها هم از اون مسائلی بوده که میشد به اونها پرداخت و این دوره میانه ایران رو هم در واقع به گونه‌ای به تصویر کشید که همه اینها در راستای اون هویت سازی خیلی خوب میشد اونها رو به کار گرفت، که شاید در این حوزه تاریخ میانه هم ما با یک کمکاری توسط رسانه ملی روبرو هستیم. بخش سوم تاریخ ایران که تاریخ معاصر باشه، باید بگیم که این بخش برخلاف دو بخش اول به شدت مورد اهتمام رسانه ملی بوده و در این بخش هزینه های زیاد و سریال های متعددی رو رسانه ملی در واقع ساخته. مثلا ما سریال کلاه پهلوی، معمای شاه، مدار صفر درجه، کیف انگلیسی، تبریز در مه، کوچک جنگلی، شهریار، امارت فرنگی، تفنگ سرپور، در چشم باد، روزهای ابدی، شب دهم، هزار دستان، امیر کبیر، مدرس و غیره رو شاهد هستیم که در تاریخ معاصر ساخته میشه. حجم سریال‌های تاریخ معاصر نسبتاً زیاد و قابل توجه است. از این جهت جای در واقع تشکر و قدردانی داریم از رسانه ملی که این اهتمام رو به تاریخ معاصر داشته. اما اگر بخوام ببینیم که در واقع این اهتمام در تاریخ معاصر چقدر اثرگذار بوده، یعنی سریال های تاریخ معاصر چقدر واقعا تونسته مورد توجه قرار بگیره و بخوام راجع به این در واقع قضاوت بکنیم، باید بگیم که علارغم اون اهتمامی که صدا و سیما به تاریخ معاصر داشته و هزینه که تو این بخش متحمل شده و این سریال های متعددی که ساخته، شاید مثلا تأثیر اینها اونقدر که انتظار در واقع بوده که اینها تأثیر بگذارند و اثرگذار باشند در فهم تاریخ معاصر و در اون در واقع اهدافی که سریال به دنبال اونها ساخته شده، شاید اون تأثیرگذاریش در حد انتظار رسانه ملی نبوده و این هم البته قابل بررسی هست که مثلا چه نقیصه‌ای در این سریال‌ها وجود داشته، آیا مثلا تنوع ما نداشتیم، مثلا تعداد زیادی از اینها رو فرض کنیم یک کارگردان واحدی مثلا ساخته، شخص واحدی اینا رو ساخته که به شکلی تمام کاراش شبیه هم هست، خیلی نوآوری ما تو این بعضی از این کارا نمی‌بینیم و یه مقداری هم شاید بشه گفت نوع پرداختی که به دوره قاجار و به خصوص دوره پهلوی در این سریال های تاریخ معاصر انجام گرفته و یه مقداری در واقع اون بود منفی این روزگاران بیشتر دیده شده و یه مقداری حتی میتونیم بگیم به سمت سیاه نمایی دوره قاجار و کل دوره پهلوی ما پیش رفتیم. اینکه از این زاویه به این مقطع نگریسته شده شاید باعث شده که در واقع اون اعتماد بینندگان رو نسبت به این گونه سریال ها در واقع رسانه ملی نتونه به طور کامل به دست بیاره. اگر شاید مثلا یه مقداری میتونستیم این دوره ها رو همراه حالا و بعضی از اقداماتی که در این روزگار انجام گرفته اونها رو هم در سریال ها بگنجونیم و در واقع چی میگن یک طرف قاضی نشیم، شاید تأثیر این سریال ها بیشتر بود. ببینید به هر حال همونطور که ما تو بحث اخبار باید رسانه ملی به گونه اخبار شما منعکس بکنه که اون مخاطب رو پای خودش بشونه و احساس کنن که در واقع اخبار داره با یک بی‌طرفی در واقع مطرح میشه و اگر هم جهتگیری هست اون جهتگیری خیلی آشکار نباشه و پنهانی در واقع اون جهتگیری خبری باید به مخاطب منعکس بشه، در سریال هم این گونه است. ما در سریال ها نمیتونیم جهتگیری های خودمون خیلی برجسته کنیم به گونه ای که در واقع مخاطب متوجه کاملا نوع پرداخت ما، نوع اهداف ما بشه. و من به گمانم در سریال های تاریخ معاصر علارغم حالا همه زحمت هایی که کشیده شده و هزینه هایی که شده و بازیگرانی که به کار گرفته شدن، نتونستیم در واقع به اون اهداف خودمون در واقع به خوبی دست بیابیم و حتی اون چالش هایی که در تاریخ معاصر ما با اون روبرو بودیم رو هم به خوبی بتونیم اینها رو در واقع به نمایش بگذاریم. علتش هم شاید همون نوع نگاه ما در این سریال ها بوده، اون یکی از علت های اصلی اون هست. حالا کیفیت ساخت و عدم تنوع اینها هم از جمله مسائلی هست که میتونه در واقع تو این بخش اثرگذار باشه. به هر حال بخش تاریخ معاصر بخشی بوده که اهتمام بسیار زیادی رو رسانه ملی به اون داشته و میتونیم بگیم مهمترین هدف رسانه ملی در بخش تاریخ معاصر و این سریال هایی که تو این بخش ساخته این بوده که با نشون دادن اون به اصطلاح تاریکی های عصر قاجار و عصر پهلوی بر ضرورت انقلاب اسلامی تاکید بگذاره. یعنی واقعا می‌خواسته نشون بده که تو یک چنین شرایطی لازم بوده که یک تحولی در جامعه ایران به نام انقلاب اسلامی اتفاق بیفته و می‌خواسته به نوعی اون فلسفه انقلاب رو در واقع تبیین بکنه. اما عرض کردم اینکه در واقع چقدر در این بخش موفق بوده و چقدر امروزه اون چیزی که مثلا در اذهان جامعه ما به خصوص جوان ها وجود داره نسبت به روزگار تاریخ معاصر با اون چیزی که صدا و سیما در واقع بهش پرداخته چقدر تونسته اهداف خود رو محقق بکنه، اون جای تأمل داره که باید راجع به این هم حتی جداگانه هم میشه در واقع بحث کرد. خب اینها مربوط اون چیزی بود که راجع به تاریخ ایران و سریال هایی که مرتبط با تاریخ ایران بود عرض کردیم. در یک قسمت کوتاهی هم بپردازم، یک چند دقیقه هم به بخش تاریخ اسلام و تشیع. خب یکی دیگه از بخش هایی که مورد اهتمام رسانه ملی بوده بخش تاریخ اسلام و تاریخ تشیع بوده. در اینجا ما خب اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم یه بخشی رو میتونیم نام بریم تحت عنوان تاریخ پیامبران در قرآن که رسانه ملی به این بخش هم اهتمام داشته و سریال های مهمی مثلا یوسف پیامبر رو در واقع ساخته. همچنین سریال مردان آنجلوس هم که به نوعی داستان اصحاب کهف بود به نوعی از میتونیم بگیم بحث تاریخ در قرآن هست و این واقعی اصحاب کهف که در قرآن خب بهش پرداخته شده رو اینا تونستن در این سریال که مربوط میشه به در واقع اصحاب و پیروان حضرت عیسی علیه السلام اینها رو اومدن به این شکل منعکس کردن و ساختن. البته سریال حضرت موسی هم گویا کلید خورده شروع شده و مرحوم آقای سلحشور در حال ساخت این سریال بود که بعد از فوت ایشون کارگردانای دیگری در واقع دست به کار شدن و الان فکر کنم آقای حاتمی کیا مسئول این پروژه هست و نمیدونم حالا تو چه مرحله این کار به پیش رفته. و باز تو این بخش ما مثلا فیلم مریم مقدس رو هم داشتیم، البته فیلم بود که به صورت چند قسمت در رسانه ملی پخش شد، اما اون فیلم بود و نمیتونیم حالا شاید نام سریال رو اون بگذاریم. تو این قسمت ما همین چند بخش رو میبینیم. اینجا هم حالا ممکن البته باز اونها دفاع کنن که ما بودجه بیشتری نداشتیم که بخوام به این بخش بپردازیم، ولی باز تو بخش تاریخ در قرآن به هر حال سوژه ها و موارد بیشتری هم بود که میتونه صدا و سیما سراغ اونها بره. مثلا حالا البته باز مثلا فیلم حضرت ابراهیم رو هم ساختن، ولی خب اون باز فیلم بود و سریال نبود. شاید سوژه های دیگری مثلا از تاریخ انبیا، مثلا از خود حضرت ابراهیم، مثلا نوح و غیره بود که ما میتونستیم بهش بپردازیم. راجب خود رسول گرامی اسلام ما سریالی نساختیم و تنها فیلم آقای مجید مجیدی رو میتونیم ازش یاد بکنیم که این ساخته شد. البته به گمان من اون فیلم هم بیشتر بر حالا گرچه دوران زندگی پیامبر، فقط کودکی پیامبر رو بهش پرداخت، بیشتر رفت روی معجزات و این گونه چیزها و بر اساس در واقع مدارکی که مربوط به سیری پیامبر در قرن چهارم اینها ما داریم، کتابایی که بیشتر این چیزها رو بولد کردن و برجسته کردن، بر اساس اون ساخته شد. من خیلی با اون سریال از این جهت موافق نبودم و گاهی سر کلاس هم عرض میکنم که رسول گرامی اسلام اینقدر برجستگی داره که نیاز نیست که ما اینقدر بهش شبرنگ آویزون کنیم. ببینید یه وقت شما با یه شخصیتی رو برو هستید که خود چیزی نداره، اونو باید تزئینش کرد، زینتش کرد و با حواشی او رو در واقع برجسته کرد، ولی مثل این ماشین های مثلا پاکستانی که میاد گاهی تو قم چقدر قدیمی هستن، چقدر شبرنگ روز زدن رو به این شبرنگ ها در واقع میخوان نمایشش بدن. ولی شما اگر یک ماشین مثلا بنزی رو از مثلا از کمپانی تحویل بگیرید، اصلا اونجا دیگه نیاز شبرنگ نداره، از خودش داره میدرخشه. من به گمانم پیامبر اسلام یک چنین درخششی رو خودش داره و نیاز به این همه برجسته کردن حواشی در واقع نیست و که ما بخوام از طریق این حواشی حالا عظمت سخت شخصیت ایشون رو بخوام نشون بدیم. روی کرده این سریال هم از حد به گمان من مورد نقد هست و روی کرده مناسب رو در واقع شاید انتخاب نکرده. به هر حال اینها مجموعه‌ای بوده که در باب تاریخ پیامبران ساخته شده. در باب اهل بیت ما اون سریال های معروف خودمون رو داریم که خب سریال امام علی علیه السلام، سریال امام حسن یا تنها ترین سردار و سریال امام رضا ولایت عشق و به شکلی اون سریال معصومیت از دست رفته هست که مربوط به اون به شکلی اون روزگار میشه و سریال مختار البته و همچنین سلمان فارسی که امروز در حال ساخت هست. خب اینجا هم سریال امام علی و خب خیلی ارزنده بود، خیلی کیفیت بالایی داشت و همچنان در چهره های اون در ذهن مردم ما نشسته. دو سریال تنها ترین سردار و ولایت عشق شاید از اون کیفیت برخوردار نبود و صدا و سیما در مراحل بعدی بعد از امام علی دچار یک افت شد در ساخت سریال. قرار بود سریال امام حسین علیه السلام هم ساخته بشه، اما متاسفانه اون هم متوقف شد و امروزه خبری از اون نیست. خب الان ما در ایام رحلت حضرت فاطمه سلام الله علیها قرار داریم. راجع به حضرت فاطمه هم امکان یک نوع پرداختی بود که این هم انجام نگرفت و همچنین دیگر معصومین، امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق که به هر حال بنیانگذار مکتب جعفری هست و ما در حوزه ها به این امام بزرگ افتخار میکنیم، جا داشت که مثلا سریال امام صادق هم ساخته میشد و این انتظار حداقل بود و شاید حوزه علمی هم تو این زمینه کوتاهی کرد، حوزه هم میتونست اینجا به کمک صدا و سیما بشتابه و این سریال ساخته بشه. من سالهای قبل مثلا دهه 70 که با مرکز پژوهش‌های صدا و سیما همکاری داشتم، اونجا با دوستانی که بودیم سریال امام علی و امام حسن رو اونجا نقد می‌کردیم و البته در اختیار ما قرار نداد، اما سریال امام علی رو نشستیم و فایل صوتیشو پیاده کردیم و از این طریق فیلمنامه رو تهیه کردیم و نقدش کردیم. وقتی فرستادیم فیلمنامه سریال امام حسن رو برامون فرستادن و هنوز ساخته نشده بود و با اینکه سریال امام حسن هم نقد شد تو مرکز پژوهش‌های صدا و سیما در قم، ولی باز که وقتی ساختن خیلی اهتمام به اون نقدها نکردن و کار خودشون کردن متاسفانه. تو این بحث به هر حال عرض کردم سایر امامان خصوصا امام صادق و بقیه ائمه ما پرداخت به اونها نداشتیم، انشاءالله که در سالهای آینده شاهد این گونه سریال ها باشم. خب سریال مختار البته ساخته شد و این جریان قیام شیعی به نمایش گذاشته شد، خب سریال جذابی هم بود و بارها پخش شد، مخاطب زیادی هم پای خودش جلب کرد. اما یک نقدی هم ما میتونیم به این سریال داشته باشیم به لحاظ تاریخی، و اون که به هر حال ما جریان مختار رو ذیل جریان کیسانیه میشناسیم و جریانی بوده که به هر حال در کنار تشیع امامیه مطرح شده و به نوعی به لحاظ کلامی ما این جریان رو در همردیف جریان امامیه به حساب نمیاریم، بلکه به نوعی رقابت میکرده و یک جدایی طلبی از جریان امامیه داشته. نمیدونم چرا به این بُعد توجه نشد که ما به هر حال درسته حالا اون بحث قیام مختار برای ما یک سوژه مناسبی بود و در راستای بحث قیامی که در انقلاب مطرح کردیم این میتونست به کار بیاد، ولی به هر حال مختار به هر حال جزء جریان کیسانیه هست و جزء جریان تشیع امامیه نیست و هم به لحاظ کلامی و هم به لحاظ راهبردی که انتخاب کرده ائمه ما مسیر دیگری رو در واقع می‌رفتن و از این جهت هم این به گمان من این نقد وارد هست که اگر قرار سریالی در باب تاریخ تشیع ساخته بشه و اصحاب امامان و شیوه عمل کرد اونها، این باید ما متمرکز بشیم بر همون راهبردی که ائمه ما داشتن و اصحاب امامان ما داشتن و اون رو ما باید بتونیم در واقع دقیقا همون راهبرد رو باید برجسته کنیم. ببینید ما حق نداریم مثلا بنابر حالا فرض کنیم نیازهایی که داریم تاریخ رو به گونه دیگری جلوه بدیم. من شاید حالا جای مناسب هم نباشه اشاره کنم، حتی دیشب من برنامه سوره رو من میدیدم، دیدم تیتری که براش انتخاب کردن مثلا زدن انقلاب فاطمی. خب این تعبیر مناسبی نیست. حضرت فاطمه سلام الله علیها معترض بود، امر به معروف و نهی از منکر هم کرد اون روزگار، ولی نمیتونیم حرکت حضرت فاطمه رو زیر انقلاب فاطمی در واقع ما تفسیر کنیم. به هر حال واژه ها معنای خودشون رو دارن، کلمه انقلاب در جامعه شناسی معنای خاص خودشو داره، با اصلاح، با جنبش، با اعتراض متفاوت هست. آیا واقعا حضرت که تابع امیرالمومنین بود، آیا امیرالمومنین دست به انقلاب زد که ما بیام بگیم از انقلاب فاطمی یاد بکنیم؟ به گمان من اینا واژه‌ای است که با بی‌دقتی در واقع داره انتخاب میشه و حالا درسته ما میخوام مفهوم انقلاب رو در بهش بپردازیم، ولی حق نداریم در واقع هر حرکتی و هر رفتاری از اهل بیت رو زیر عنوان انقلاب در واقع اون رو بررسی کنیم و اینجا به هر حال باید دقت‌های کافی صورت بگیره، چون برای وقتی ما یک مفهومی رو به کار میاریم این برای ما، برای جامعه ما، برای مخاطب ما به هر حال بُعد سیریه‌ای پیدا میکنه و این تلقی ایجاد میشه که اونها هم در واقع باید تو همین چارچوب حرکت بکنن. ما باید دقیقاً سیره اهل بیت رو بشناسیم، کجا اینها انقلاب کردن، اگر انقلابی بوده واقعا در تشیع امامیه، اگه کجا اینها سکوت کردن، کجا اینها مثلا به امر معروف بسنده کردن، کجا اینها مثلا در حد مثلا اعتراض رفتار کردن. به هر حال رفتارهای اونها رفتارهایی بوده عقلانی، شرایط خودشون رو میسنجیدن، این گونه نبودی که تو هر شرایطی صرف این که حالا اوضاع مثلا بر وفق مراد نیست یا مثلا داره خلاف بزرگی در جامعه اتفاق میفته دست به انقلاب بزن. برای انقلاب رو انداختن نیاز به نیرو، توان و امکانات خاص خودش هست که متاسفانه ائمه ما از این امکانات محروم بودن و لذا میبینیم حتی امیرالمومنین در قبال جریان انحراف بزرگی مثل سقیفه به نوعی در واقع علارغم حال اون اعتراضای اولیه که داره سکوت میکنه و حضرت میفهمند که من مصلحت رو تو این دیدم که در واقع درگیر نشم. میخوام میگم به هر حال پرداخت به تاریخ اهل بیت باید به صورت دقیق باشه و ما حق نداریم در واقع نگاه های خودمون رو به اون روزگار تحمیل بکنیم. بله بسیار خوب. این هم به هر حال بخشی بود که در حوزه تاریخ اسلام و تشیع در صدا و سیما پرداخته شده که از کدام هنوزم جای کارهای دیگری هم داره. مثلا فرض کنید در حوزه تاریخ تشیع ما میتونیم مثلا سریال فرض کنید خواجه نصیرالدین طوسی سوژه بسیار مناسبی است، این عالم بزرگ شیعه و نوع تعاملی که این شخصیت با جریان‌های روزگار خودش داره، بخصوص با مثلا هولاکوخان مغول داره و نقشی که در تحولات اون روزگار داره هم به لحاظ علمی و به لحاظ سیاسی، اینا سوژه هایی بود که مثلا و ذیل تاریخ تشیع امامی هم میتونید در واقع قرار داره، میتونستیم به اینها هم بپردازیم. من چون حالا وقتم تموم هست به همین میزان بسنده میکنم و به طور کلی میخوام بگم رسانه ملی علی‌رغم هزینه‌ای که در حوزه ساخت سریال های تاریخ انجام داده که حالا اهتمامش قابل توجه هست و عرض کردم بالای 40 سریال ساختن و تقریبا میتونم یه هر سال یک سریال رو بهش توجه داشتن، اما در انتخاب موضوعات و سوژه ها و تقسیم اونها رو بخش های مختلف تاریخ ایران و اهدافی که مد نظرشون بوده شاید نتونستن در واقع به تمام اهداف خودشون در واقع دست یابند. خب من به همین میزان بسنده میکنم و عذر میخوام اگه پرگویی کردم و سر شما رو درد آوردم. میریم به استقبال سخنان استاد محترم که خیلی بیشتر از من با حوزه فیلم و سریال آشنا هستند و اطلاعات دارن و از نکات و نقد و انتقاداتی که آقای دکتر ایزدی همکار عزیز ما مطرح میکنن استقبال میکنن. السلام علیکم.
خب تشکر میکنم از جناب استاد فلاح‌زاده که مباحث خودشون رو ذیل کرسی بررسی کلان سریال های تاریخی رسانه ملی مطرح فرمودند. جناب آقای دکتر فلاح‌زاده در مقدمه بحثشون فرمودند که این بررسی یک بررسی تاریخی خواهد بود و مختص به سریال های تاریخی و شبه تاریخی است و تلاش کردند آقای دکتر که به اون سوالاتی که در ابتدای بحث مطرح کردند تقریبا پاسخ بدند، در خصوص میزان اهتمام رسانه ملی به ساخت سریال ها فرمودند که تقریبا 40 سریال ساخته شده و هر سال تقریبا یک سریال میتونیم بگیم که ساخته شده و نسبتا این کارنامه رو یک کارنامه مثبت دونستند. در پاسخ به سوال موضوعات فرمودند که شاید بشه در دو بخش این سریال ها رو تقسیم کنیم، تاریخ ایران و همچنین تاریخ اسلام و تشیع، که خود تاریخ ایران به سه بخش باستان، میانه و معاصر تقسیم شد. در بخش تاریخ باستان فرمودند که علارغم همچنین در بخش تاریخ میانه علارغم تنوع موضوعات و درس آموزی تاریخی که وقایع تاریخی این ادوار داشته متاسفانه توجه آنچنانی نشده، خواستن تاریخ دوره باستان که توجه تقریبا هیچ توجهی بهش نشده و بیشتر سریال ها مربوط به دوره معاصر هست که در حقیقت رسانه ملی بهش توجه کرده. در بخش تاریخ اسلام و تاریخ تشیع فرمودند که هم در بخش تاریخ به برخی از سوژه های قرآنی توجه شده، علارغم البته ساخت سریال هایی چون یوسف پیامبر، مردان آنجلوس و برخی دیگر از سریال ها، باز اینجا میتونسته فیلم ها و سریال های بیشتری ساخته بشه و جا داره که در حقیقت بهش توجه بشه. و در خصوص عرض کنم که هدف، آقای دکتر فرمودن که هدف از سریال ها خصوصا سریال هایی که تاریخ ایران معاصر ساخته شده بیشتر شاید نشان دادن فلسفه وقوع انقلاب اسلامی بوده. حالا اینکه تا چه میزان موفق بوده یا خیر باز باید دربارش بحث بشه. تقریبا آقای دکتر سعی کردن که هم در حقیقت کاستی ها رو بهش توجه کنن، ذیل موضوعات، و هم عرض کنم که هدف رو بیان کنن. خب در این قسمت از این نشست علمی و این کرسی ترویجی در خدمت جناب آقای دکتر حسین ایزدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. جناب آقای دکتر هم صاحب تألیفات بسیاری در زمینه مقالات و هم کتاب‌های متعددی هستند که از مهمترین کتاب‌هایی که آقای دکتر تألیف کردند به کتاب حسن صبا، تاریخ امپراتوری روم، شکل‌گیری و تحول در مراسم مذهبی عهد صفویه و همچنین مجاهدان مشروطه تهران و تبریز رو میشه بهشون اشاره کرد. ناظر به مباحث مطرح شده توسط جناب دکتر فلاح زاده در خدمت جناب دکتر ایزدی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر فلاح زاده که گفتن این جلسه رو نوعی خود سخته بیام نقد اسمشو نقد نذاریم، اسمشو یک به قول آره به قول فارسی زبانای افراد مثلا افاقانی که فارسی صحبت میکنم فارسی یک گپ بذاریم، گپ علمی. عرضم به خدمت شما که در ارتباط با این موضوع جدید و بحث صدا سیما یا رسانه ملی و ساخت سریال تاریخی باید بگیم که یک دهن خواهم به پهنای فرد تا بگویم شرح آن رشک ملک. خیلی جای حرف و صحبت هست و خب در چارچوب این سوالایی که مطرح شده بود آقای دکترم مسائلی رو بیان کردن و در واقع بخشی از اون بار نقد و مواردی که این سریال ها داره اشاره کردم. منم سعی میکنم در چارچوب این مسائل و سوالات مطرح شده یک نکاتی رو مطرح کنم. اولین نکته بحث اهتمام صدا سیما به تاریخ است و اصلا ساخت کار تاریخی. نگاه صدا سیما رو تجربه که من خودم به کار با صدا سیما دارم و ضبط میشه دیگه این یک مقدار مخصوصا در مسائل از این چند سال اخیر یک مقدار ببخشید کاسبکارانه شده و این باعث میشه که توجه به اصل کار نشه. یعنی صدا سیما میخواد یک جوری انگار تو این سریال سازی، ببینید سریال تاریخی ساختن کار چنین راحتی به نظر من این که در 40 سال 40 تا سریال تاریخی دادن این آمار موفقی نمیتونه باشه، چون تولید زیاد در قدم اول صرفا یه جنبه مثبتی نیست تو هر چیزی. شما ببینید حالا بحث صدا سریال و فیلم سینمایی شما از هم جدا کردید. من یه نمونه خدمتتون از ساخت فیلم سینمایی مثال بزنم. یه فیلم یه تلویزیونم چند بار نشون داده، حتما هم دیدید، اگر ندیدید توصیه میکنم ببینید، زندگی گاندی، اصلا اسم فیلم گاندی هست. نزدیک 3 ساعت فیلم، این فیلم گاندی. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ این فیلم وقتی میخواستم بسازن کارگردان فیلم ریچارد آتنبرو 20 سال دنبال بازیگر نقش گاندی گشته و کل ماجرا رو معطل، بله دقیقا 20 سال گشته تا فردی رو پیدا کنه که با شمایل گاندی کار بکنه. تازه وقتی هم که این هنرپیشه رو پیدا کرد، بن کینگزلی رو 3 سال روش کار کرد و تعلیمش داد که این گاندی رفتار بکنه، رژیم گیاهخواری بگیره، لاغر بشه، به قول معروف صورتش رو چیز. میخوام بگم که این مسئله توی صدا سیما ببینید صرف اهتمام جدی نیست. صدا سیما خوب میخواد و زود میخواد. سریال تاریخی ساختن تجیل بردار نیست و به نظر من این تو بحث اهتمامی که صدا سیما داره خیلی خوبه، اهتمام داشتن قدم اوله، ولی این بالا بردن آمار و ساخت پی در پی این سریال ها و میزان وفاداری به اصل موضوع مقدار کارو مشکل میکنه و توی بیان موضوعات کارو مشکل میکنه و سخت میکنه. بنابراین این اهتمام داشتن در وهله اول خوبه، اما تو قدم‌های بعدی که پیش میره کار رو با مشکل مواجه میکنه و مشکل اونجا هست که متاسفانه توی صدا سیما تو این اهتمامی که به خرج میدن سلیقه بسیار اثر داره. سلیقه در ساخت سریال‌های تاریخی و این توجه بسیار اثر داره. نمونه شاهد دکتر تو این تقسیم بندی بیان کردن، ببینید اصلا نسبت مساوی نیست بین این سه قسمت، تاریخ باستان، تاریخ میانه و تاریخ معاصر، هیچ نسبت مساوی وجود نداره. این یک نکته است که باید بهش توجه بشه تو این مسائل. نکته دیگه بحث، حالا شاید من ترتیب این سوالهایی که بیان میشه رو ترتیب نباشه ببخشید، بحث آسیب ها و کاستی سریال های تاریخی است. حالا تو موارد دیگه تا حد زیادی های دکتر بیان کردن. ببینید رسانه ملی تو هر کشوری، بالاخره هر کشوری، هر ساختاری، هر نظامی یک رسانه ملی، یک آنتن مخصوص اون حاکمیت داره که مسائلی رو در چارچوب فرهنگ، عقاید و نظرات حاکم بیان میکنه، تولید میکنه و به امر تبعیض تو تمام کشورها وجود داره. حالا تو کشور ما این ساختار کاملا دولتیه، تو کشورهای دیگه عمدتا خصوصی، اما در هر صورت اون رسانه ملی هر کشوری سمبل استقلال و هویت ملی اون کشوره در چارچوب اون عقایدی که اون حاکمیت داره و خب جمهوری اسلامی داره، باید توجه به بحث هویت ملی و بحث شبهات تاریخی داشته باشه تو سریال ها. اما ما متاسفانه میبینیم که تو این سریال هایی که ساخته میشه یک گره به گره ها اضافه میکنه، یعنی خودش شده عامل تولید شبهات تو بحثایی از تاریخ و پاسخگویی نمیده. ببینید صدا سیما متاسفانه به وجه سرگرمی و کارگردان ها به جذابیت بصری تو بحث تاریخی بیشتر توجه میکنن تا وفاداری به متن تاریخ. تا یک حدی یک جذابیت بصری خب لازمه برای ساخت سریال تاریخی، اما یه موقعی طور میشه که مثلا میشه جوک دست مردم. شما در راجع به امام علی چیزی که میگودن بودن قطامش بیشتره. خب این واقعا یعنی این که انقدر جذابیت بصری یه چیزو میبرن بالا، یا مثلا تو کیف انگلیسی همه محور اومده بود روی اون خانمی که عامل بین سفارت انگلیسه و این سمبل همین کیف و هی این ورمه مدارک میبره، افراد رو مثلا میخره. بنابراین این یک مقدار این نکته و توجه به بحث وفاداری به متن تاریخی و جذابیت بصری یکی از آسیب‌های جدی سریال‌های تاریخیه. نکته دیگه این که تو این ساخت سریال‌های تاریخی ما وقایع زیادی رو مغفول و بی‌تفاوت کنارش گذاشتیم تو حوزه تاریخ، مخصوصا تو اون بخش سوم تاریخ معاصر. یه نکته‌ای که حالا برمیگرده به شاید سیاست روز، چون اینو من اخیراً تقریبا دو هفته پیش تجربه کردم، یه آقای اومد و از صدا سیما راجع به موضوعات و اینا صحبت میکرد و موضوعاتی رو پیشنهاد دادیم بهشون، گفتم که در مرز ایران و جلفا قبر سه تا سربازه. اینا در واقع چهار تا سرباز بودن، چهار نفری جلوی یه ستون ارتش سرخ رو میگیرن، چهار نفر با یه تیربار و چهار تا برنو، 48 ساعت ستون رو معطل میکنه، یکیشون میره به تبریز خبر بده، این سه تای دیگه شهید میشن. الان از شهریور 1320 80 سال داره میگذره. رو موضوعات بسیار کمتر و ضعیفتر از این آمدند فیلم های اکشنی ساختن که اصلا کلن موضوع رو عوض کرد. اتفاقا بهشون هم مثال زدم، گفتم یه جنگ مسئله جنگ آمریکا و ژاپن که شروع شد، یه عملیاتی هست به اسم عملیات پر هاربر. ژاپنیا اومدن اصلا ناوگان هفتم آمریکا رو نابود کردن در این عملیات. حالا اومدن یه فیلمی ازش ساختن که ناوگان هفتم آمریکا رو کردن یک نیروی حماسی اصلا عجیب غریب. چون ساخت سه فیلم خیلی مهمه. گفتم راجب، گفت خیلی خوبه. گفتم اما یه مشکل داره. مشکلش چه؟ گفتم این ضد روسا شما میتونید بسازید و پخش کنید. یه سریال دیگه ساخته شده راجب شیخ شامیل. این که میگم تاثیرگذاری یعنی مسائل روز، شاید جناحبندی ها اثر داره روی بحث تاریخ، مخصوصا تاریخ معاصر. به اسم دلیران قلعه آخولقه. آخولقه یه قلعه است که شیخ شامیل داغستانی رهبر مسلمانان قفقاز با روسا میجنگه و جنگ خیلی مهمی هم هست. این فیلمو ساختن، شبکه سحر هم این فیلمو ساخت. دو قسمتش هم پخش شد، قطع شد یه دفعه. فیلم قطع شد، دیگه پخش نشد. بعدن هم شبکه های فارسی ایران نشون ندادند. بنابراین مسئله که در صدا سیما هست، به نظر من باید تکلیف خودشو مشخص کنه. این مراحل خاصی داره. فیلم ساخته میشه، نویسندگی میشه، میره تو شورای بررسی. وقتی تایید میشه از شورای بررسی، وارد مراحل ساخت میشه، ساخته میشه، ادیت میشه. بعد تو پخش که میاد، فیلم اصلا قیمه قیمه میشه. شاید براتون جالب توجه باشه، من یه نسخه اصلی از سریال هزار دستان رو دیدم. اصلا متن پایانیش با این چیزی که تلویزیون نشون میده زمین تا آسمون فرق میکنه. کلن قطع چیز کردن سریال. خود علی حاتمی بنده خدا که سرطان خونم گرفت مرد، گفت اصلا این سریال من نیست. خب اگر بنا ساخته بشه یه چیزی پخش بشه، خب ساخته بشه پخش بشه، میاد تو شورای نظارت. اگر بناست تغییر، این خیلی لطمه میزنه به این مسائل و صدا سیما باید این تکلیف خودش رو اینجا مشخص بکنه و معلوم بکنه که آیا سریالی که میخواد بسازه و پخش میشه تو چه مراحل و مسائل و نکاتی رو میخواد بیان کنه. آیا این سریال قابل پخش هست، قابل پخش نیست، چه موضوعاتی رو میخواد بزرگ کنه، چه موضوعاتی رو میخواد کوچیک کنه. یک ایراد بسیار بزرگی که تو سریال های تاریخ معاصر ما میبینیم و بعضی وقتا خیلی به قول معروف گلدرش میشه، توجه به نفوذ یهودی هاست که انه از خلأ تا ملأ، از عهد جبرائیل تا الی یوم هازا، تمام امور دنیا رو یهود داره میچرخونه. اینقدر بزرگ نمایی تو بعضی وقت از این سریال های تاریخی مقدار به قول معروف مشکل است. بنابراین اون نکته ریزبینی که توی بحث سریال های حوزه تاریخ معاصر هست، این یک نکته هست. نکته دیگه بحث توزیع این سریال هاست. شما یه آماری دادید راجع به بحث مسائل قرآنی، تاریخ تشیع و تاریخ معاصر. من اولم خدمت گفتم یک به قول معروف آمار متناسب بین این سریال ها وجود نداره. ببینید بحث آیات مسائلی که در قرآن هست به عنوان کتاب مقدس مسلمان ها جای خود، ولی من توی جلسه هم که با مسئولین صدا سیما در گذشته داشتم راجع به سریال های تاریخی و دست اندرکاران این سریال های قرآنی هم چند مرتبه اومدم به حساب مصاحبه پر کردن و بهشون گفتم، ما از جهت فنی و از جهت موضوعات امکان ساخت سریال های مثل حضرت عیسی، حضرت موسی و مردان آنجلوس رو نداریم. چون اولین قدم در بحث این سریال های تاریخی ساخت لوکیشن های مطابق با اون کار هست. صدا سیمای ما و کشور ما تو این حوزه از جهت فناوری عقبه. بنابراین باید اول فناوریش رو تهیه کنه که وقتی فیلم مردان آنجلوس رو میسازه، نمیدونم دقت کردید یا نه، به جای شمشیر گلادیاتورها سیخ استیل کباب نده دسته بازیگرش، به جای لباس ها به جای پر شترما که رومی ها میذاشتن رو سرشون پر مرغ نذاره. یا بوره یه موردش هم بله بورس رو. ما این فناوری رو نداریم. شما هزاری هم ببینید سریال ده فیلم سینمای ده فرمانو که ساختن در آمریکا، کل مجموعه جیزه مصر رو در هالیوود ساختن، کل اهرام ثلاثه رو با همون ابعاد ساختن در اونجا. حالا نمیدونم هنوز هست یا نه. حالا این چیز رو میخوان در قزوین دارن میسازن، بیابان‌های اطراف قزوین دارن میسازن. چقدر میخوان سرمایه بذارن تا مطابق اون باشه؟ آیا توان فنیشو داریم؟ یک بودجه بسیار کلانی، بعد آیا ما میتونیم نحوه پوشش زنان مصری رو نشون بدیم که این پیام منتقل بشه؟ نه. من بارها به مسئولین صدا و سیما گفتم تو چرا ما بریم سراغ یه چیزی که نمیتونیم اون چیزی که هست نشونش بدیم. حالا از این ور بیاید بعد مثلا توی تاریخ تشیع بودجه که مال حضرت موسی است بذارید برای قیام یحیی ابن زید. این که میگم تناسب وجود نداره تو ساخت سریال ها اینه، هیچ تناسب. بودجه که برای حضرت موسی است بذارم برای کار یحیی ابن زید، قیام یحیی ابن زید از کوفه تا مرو و سرخس رو تحت تاثیر قرار داده، ولی انگار اصلا توجه به این مسئله نمیشه. بنابراین توی صدا و سیما با هدر رفت بودجه داریم و هیچ تناسبی بین ادوار مختلف تاریخی ما نداریم. به جنبه های حماسی و پاسخ به شبهات اصلا توجه نمیشه تو سریال ها. الان یک نکته ای که بسیار مهمه برای جذب نسل جوان، مهمه برای بیان مفاهیم تو دوره ایران میانه، مهمه، بحث جوانمردی و به قول معروف فتووت هست. ما شخصیت های مثل پوریای ولی رو داریم، مثل جریان عیاری رو داریم، ولی خب توجه نمیشه. میرن به سراغ کارگردان ها حرفه‌ای شدن، میرن به سراغ سریال هایی که به مزاق جریان های روز خوش بیاد و طوری هم میسازن که اون دیدگاه های خاصشون به قول معروف، به قول خودشون، گلدرش بشه، برجسته بشه و توجه ویژه بشه. بنابراین یه آسیب شناسی مهم که تو سریال های رسانه ملی هست همین بحث توزیع موضوعات هست در سریال های تاریخی و عدم توجه به موضوعاتی که امروز بحث شبهات هست. شما به درستی اشاره کردید، بحث ورود اسلام به ایران، تفاوتی که بین ادوار ورود اسلام به ایران هست کجا تو کدوم سریال مشخص شده؟ ما اومدیم اثر واگذار کردیم به فضای مجازی، بعد هر کی هر چی دلش میخواد بگه. نسل جوان ما هم که حوصله نداره بره بشینه ببینه این چیزها رو. الان نسل جوان هم یه مدلش به سر خودمه. از این نمونه ها ما زیاد داریم. سریال والاهالا، وایکینگ، وایکینگ دت، چیه اون سریالی که سریال تاج و تخت، موضوعات مختلف بسیار جذابیت بصری بالایی داره. جوان ها میشینن میبینن، جذب این سریال ها میشن، بعد میخوان بیان اینو مثلا تو حوزه تاریخی چیز کنن. بنابراین بحث توجه به موضوعات تو توزیع سریال ها در عرصه تاریخ، بحث عرصه تاریخی بسیار مهمه که متاسفانه تو صدا و سیما از این جهت بهش اشاره نمیشه و توجه نمیشه و متاسفانه باعث بروز مشکلات میشه. و اون نکته دیگه هم بحث همین ساخت سریال هاست که تو پخشش خیلی تغییر پیدا میکنه. یه نکته دیگه که اینجا بحثه، اگر ما رسانه ملی رو کلی نگاه کنیم، شما ببینید توی حوزه تاریخ معاصر قبل از انقلاب دو تا سریال ساخته شد، یکی امیر چیز سلطان صاحب قرانه، یکی هم دلیران تنگستان. دلیران تنگستان تنها سریالی که هنوز داره الان رو شبکه پخش میشه. من اخیرا خیلی کم تلویزیون گهگاهی به قول بچه‌ها کانال بازی میکردم، دیدم شبکه شما داره دلیران تنگستان رو پخش میکنه. دلیران تنگستان سال 50-52 ساخته شد. بله بله، در ایران تنگستان سال 52 ساخته شد و اون سمون بازیگر نقش رئیس علیش هم توی تصادف جاده یزد کشته شد. کلی اون موقع شایعه در اومد که این چون روحیه انقلابی داشته ساواک تو تصادف کشتتش. این شایعه براش در اومد. جاده ای از تصادف که مرد، اسمش هم اتفاقا جوهرچی بود، با اون جوهرچی مرحوم تشابه فامیلی داشتن. خیلی کار موفقیه در بیان مبارزه با استعمار و مبارزه با استعمار انگلیس. شما ببینید از اون موقع تا چند تا سریال مثل اون در مبارزه مردم با قوای استعماری انگلیس ساخته شد توی چیز. هی میخوام بابا توی مثلا سریال کیف انگلیسی هی یه جناح خاص میگه اینا انگلیسی هن، اینا انگلیسی هن، اینا انگلیسی هن. ولی اون وجه مبارزاتی و استقلال طلبی که لازم هست میگه. یا مثلا سلطان صاحبقران، حالا سلطان صاحبقران رو به خاطر چهره های خاص و نشون دادن خانم‌ها بی‌حجاب قابل پخش نیست و پخشش نیدن، ولی توصیه میکنم خودتون یواشکی بگیرید این سریال رو ببینید. خیلی سریال قشنگ و جالبی است به لحاظ اصلا بهترین پرداخت از شخصیت امیرکبیره. خب چرا مثلا ما شخصیت امیرکبیر رو مثلا به عنوان یک شخصیت ملیگرای متدین اینطوری، حالا یه مقداری تو این سریال امیرکبیر نشون داده شد. منظور این که بحث وفاداری به متن توی سریال‌های تاریخی یک مقدار کمرنگ شده و این یک آسیب مهمیه که وجود داره و متاسفانه این جناهایی که در صدا سیما هستن تاریخ رو اونطوری که میخوان نشون میدن، نه اونطوری که هست. و این یک آسیب شناسی جدی هست و باعث بروز مشکلاتی تو حوزه تاریخ و ایجاد شبهه میشه. سریال تبریز در مه که اشاره کردی شما یک نمونه بارز سلیقه و مشکلات ناشی از اون هست. تو قضایای مشروطه در تبریز ما شخصیت‌های گمنامی داریم که واقعا جلوی زور قاجارها وایستادن که اصلا به اینا پرداخته نمیشه. تو تبریز درمه اصلا به عاشورای 1330 در تبریز اشاره نمیشه. بابا در این عاشورا روسا 10 نفر رو دار زدن درست روز ظهر عاشورا،
خیابونی کنارش هم داشتن قمه میزدن.
بله درست روز عاشورا این کار کردن. ثقت الاسلام تبریزی رو هیچی ازش نمیگن. چرا؟ چون میگن این رهبر شیخیه بوده در تبریز، در صورتی که آخوند خراسانی براش حکم داده که شون نماینده ما باشه در آذربایجان و در تبریز. هیچی نمیگن تو تبریز در میهد این قضیه. نمیگن که روزها در تبریز با تلمبه‌ای که از قفقاز آوردن نفت پاشیدن رو مردم، نصف یه محله رو در تبریز سوزوندن با ساکنینش. هیچی نمیگن از این قضا. یعنی یک سلائق، یک اعمال سلیقه در ساخت سریال تاریخی خیلی مهمه. بعضی وقتا هم سلیقه کارگردانه، مثل سریال مختارنامه. اینم یه نکته مهمیه که اون شورای تاریخ صدا سیما باید اینها رو کانالیزه کنه. یک نکته جدیه که توجه بهش نمیشه. قضیه سریال مختارنامه رو همه دیدیم، بارها هم دیدیم، یکی از معدود سریال‌های موفق، ولی ایراد خیلی داره. نمونهش قتل هرمله. هرمله دیگه مونده و به جای این خنجره تا ششلول بدن دست مختار و هرمله به هم دیگه شلیک کنن و دوئل کنن. این سلیقه های اینطوری، اعمال سلیقه، چه در کارگردان، کارگردان داره بر اساس اون پول کلونی هم میگیره، خیلی دستمزد بالایی هم میگیرن، دقیقه ای هم پول میگیرن برای این کار. در برابر این پولی که میگیره مسئول باید اون هدایت شده کار بکنه. یه سلیقه اینطوری. بعد هم توی انتخاب موضوع نکته دیگه هست که توی ساخت سریال ها باعث آسیب شناسی جدی میشه و متاسفانه به نظر من یک گرهی بر گره شبهات نسل جوان ما اضافه میکنه و مردم همینطور میمونن که بالاخره این چیزها واقعیت داره یا نداره. یه نکته دیگه که در حوزه سریال سازی در تاریخ ایران وجود داره و ما از کشورهای همسایه عقب هستیم در تاثیرگذاری سریال‌های خودمون، چه در داخل و چه در خارج. حالا ساخت مختارنامه یک مقدار توی حوزه عراق تاثیرگذار بوده، مثلا میتونیم به عنوان یک نمونه استثناء در نظر بگیریم. ولی چون من سریال‌های تاریخی رو تعقیب میکنم، یک سریال ساخته شده در ترکیه هنوزم الان رو آنتن داره پخش میشه، راجع به امپراتوری عثمانی. دو بخش داره، دو اپیزود بسیار طولانی داره. بخش اولش پخش شده، الان نوبت بخش دومه، یعنی اسمش هم هست قیام عثمان که امپراتوری عثمانی تأسیس میکنه. یه شاگرد ما داشتیم، آقای بختیاری، اسپانیایی زبان هست و بلد زبان اسپانیایی. ایشون برای تبلیغ رفته و آرژانتین، گفت این سریال در آرژانتین طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده در بین مردم آرژانتین، به خاطر اون وجه حماسی و جذابیتی که ایجاد کرده. ترکیه داره با این چیز برای خودش هویت سازی میکنه. اون وقت ما تو این چیز تو حوزه تاریخ ایران چیکار کردیم؟ یعقوب لیث ساختیم؟ نه. پوریای ولی ساختیم؟ نه. آلبویه ساختیم که بکنیم تو چشم عربهایی که این خلافت عربی اسلامی رو تو سر ما میزنه بگیم ما خیلی به خودتون ننازید، شما زیر سلطه آلبویه بودید، بازیچه ما بودید. این چیزها بی توجهی بهش میشه، یعنی همون بحث انتخاب موضوع و ساخت سریال ها هست. یا یه موضوع دیگه که میتونه جالب توجه باشه و برمیگرده به همون بحث انتخاب موضوع، اینها ما راجع به مثلا زیدیه و قیام زیدیه و اینها چند تا سریال مثلا ساختیم و چقدر صحبت شده، حتی با موضوعاتی هم که اخیرا مثلا در یمن اتفاق افتاده توجه به این نمیشه. بنابراین صدا سیما باید در کنار این اهتمام جدیشو واقعا جدیتر بکنه در انتخاب موضوع، در ساخت سریال ها، و باعث بشه که واقعا تاثیرگذار بشه و اون وظیفه مهمش که پاسخگویی به شبهات سطح جامعه و مخصوصا نسل جوان هست توجه ویژه بشه. الان واقعا نسل جوان ما نیازمند پاسخگوییه، سلیقه‌ش هم بسیار بالا رفته با دیدن سریال‌های خارجی. دیگه نمیشه با یه سریال آوکی مثل کیف انگلیسی جذبشون بکنی، باید فناوری‌های لازم وارد بشه، باید امکانات فنی لازم وارد بشه. حالا یه امیدواری‌های توی سریال سلمان هست که داره توجه ویژه تو این قضیه بهش میشه، یا در ساخت سریال فیلم سینمایی مجیدی هم به این نکته توجه شد. امور فنی، فیلمبردار و آهنگساز هر سه مال در سطح هالیوودی و از ایتالیا و آمریکا آورده بودن برای ساخت این سریال. اگر بخوان تاثیرگذار بشن و نشون بدن که این اهتمامشون واقعا جدی هست، قبل از انتخاب موضوع اول باید ابزار و لوازم فنیشو فراهم بکنم و بعد برن سراغ موضوعاتی که واقعا پاسخ بدن به شبهاتی که وجود داره تو حوزه تاریخ معاصر ایران، تو حوزه تاریخ اسلام، تو ادوار مختلفی که اتفاق افتاده. بالاخره اثر خودشو میذاره اگر کار خوبی ساخته بشه، علارغم این که مردم با صدا سیما قهرن دیگه. آخرین نمونش خود رئیس فعلی صدا سیما گفت ما بازدید کننده همون خیلی پایین اومده. خب چرا پایین اومده؟ کار قوی ساخته نمیشه، به شبهات پاسخ داده نمیشه و این یک آسیب شناسی جدی. صرف اهتمام و ساختن 40 سریال در 40 سال نمیتونه آمار موفقی باشه. جذب مردم در کوچ از ماهواره و سریال های خارجی است که بیانگر موفقیت این اهتمام هست، و این هم به شرط تهیه زیر ساخت ها و توجه درست و دقیق به توزیع موضوعات سریال های تاریخی است. میگم ما لزومی نداره بریم سراغ حضرت موسی، شما هر چقدر هم که کار بکنید مردم میزون مقایسه میکنن دیگه، این ده فرمان چی ساختید؟ شما یه سریال چه یک فیلم گلادیاتور رو ببینید، فیلم سینمایی گلادیاتور برای امپراتوری روم. اصلا اقداماتی که اونجا شده محیرالعقول هست در ساخت سیرک بزرگ روم که اینها با هم می‌جنگن، اصلا قابل تصور نیست. آیا امکانات فنی رو داریم که این جذابیت بصری ایجاد بشه به این صورت؟ بنابراین به این نکات باید توجه بشه. اینا آسیب شناسی های جدیه که ما تو رسانه ملی داریم و نکته دیگه باید رسانه ملی تکلیف خودشان با این جناح بندی ها در انتخاب موضوعات و مسائل و اعمال سلائق در بیان تاریخ مشخص کنه. این یک نکته جدی است. ما نمیتونیم بحث یه سری از واقعیات تاریخی به قول شما دوره قاجار که همش سیاه نمایی نبوده، بالاخره یک اتفاقاتی افتاده. دیروز سر درس تاریخ روابط منطقه‌ای من گفتم هیچ که باورش نمیشه در تاریخ معاصر ایران مظفرالدین شاهی که به عنوان یک شاه مریض الاحوال علیل المزاج مطرح هست به جد وایسود و اجازه نداد بیرق انگلیس در جزیره بحرین برافراشته بشه، رسما به شدت مخالفت کرد. و این هیچ جا گفته نمیشه. چرا؟ چون دوره قاجار بد است، دوره قاجار خوب نیست، نباید گفته بشه. احمدشاه سفت و سخت پا تو جوئیه کفش کرد که من قرارداد 1919 رو نمیپذیرم، سر اینم کنارش گذاشتن. این خیلی پرداخته نمیشه. بنابراین این اعمال سلیقه و تعیین موضوعات یک آسیب شناسی جدیه در سریال های تاریخی که باید صدا سیما تکلیف خودشو با این قضیه مشخص کنه و الا اگر این مشخص نشه به نظر من این بارکج به منزل نمیرسه و مردم همچنان روی خوشی به صدا سیما نشون نخواهند داد. تجربه مختارنامه که یک مقدار ابزار فنی و جذابیت های بصریش برای نسل جوان بالا رفت نشون میده که اگر با این سبک و سیاق ساخته بشه، البته توجه هم به وفاداری به اصل موضوعات تاریخی بشه، کار موفق میتونه از کار در بیاد. این نکته ای هست که باید صدا سیما در توضیح موضوعات، وفاداری به تاریخ و عدم اعمال سلیقه و جناح بندی در موضوعها باید بهش رعایت کنه. این سه نکته بسیار مهمه که متاسفانه به نظر من هنوز این قضیه نتونسته حل بشه. این بحث جناح بندی ها و توزیع موضوعاتی که در بحث سریال های تاریخی وجود داره، یک دوره خیلی ورم کرده اومده بالا تو حوزه تاریخ معاصر، اونم سلائق خاص، یک دوره از تاریخ اسلام و تاریخ ایران میانه هیچی ازش گفته نشده. ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ایزدی که مباحث خودشون رو ارائه فرمودند. آقای دکتر ایزدی بیشتر به کاستی ها و آسیب هایی که در زمینه سریال های تاریخی صدا و سیما هست در حقیقت مباحثشون رو مطرح کردند و کارنامه صدا و سیما رو در این زمینه فرمودن که چندان رضایت بخش نیست. از جمله کاستی هایی که آقای دکتر اشاره کردند، یکی بحث در حقیقت نگاه کاسبکارانه صدا و سیما هست به این سریال ها، تعجیل در ساخت سریال ها فرمودند که مشکل ساز هست. برخی از سریال ها به جای رفع شبهه خودشون در حقیقت شبهه زا هستند. همچنین به جنبه های حماسی توجه چندانی نشده و نمیشه و برخی از وقایع درس آموز تاریخی مغفول هست و بهشون توجه نشده و همچنین نوع ادیت و ویرایشی که از برخی از سریال ها میشه گاهی اوقات تغییرات زیادی رو ایجاد میکنه که قابل پذیرش نیست. توجه بیش از حدی که به نقش یهود بعضن شده و عدم توجه کافی به ساخت سریال های ضد استعماری و همچنین اعمال سلیقه و جناح بندی که در ساخت سریال های تاریخی هست فرمودند که از کاستی هاست. در انتخاب موضوع سریال ها هم فرمودند که دارای نقص هستیم و همچنین نقصی که در فناوری و زیرساخت وجود داره. خب اگر ناظر به صحبت های آقای دکتر ایزدی، آقای دکتر فلاح‌زاده نکته‌ای رو دارند، استماع می‌کنیم.
من نکته ندارم، خیلی استفاده کردیم از نکات که استاد محترم آقای دکتر ایزدی با توجه که توضیح فیلم و سریال و اینها دارن، نکات ارزشمندی رو مطرح کردند و صحبت های ناقص من رو ایشون تکمیل کردن. خیلی بهره بردیم. من نکته خاصی ندارم و تشکر میکنم از ایشون که این وقت رو گذاشتن و این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. از دوستان عزیز در جلسه هم مجدداً تشکر میکنم، جناب دکتر مطهری رئیس مطرح پژوهش کرده، آقای دکتر صادقی، آقای دکتر حاجی‌زاده، آقای حیدری، آقای کاظم نصر و دیگر عزیزانی که زحمت برپایی این نشست رو کشیدن. این موضوع به هر حال قصه سر دراز داره و هر کدوم از این بخش های مثلا تاریخ اسلام و تاریخ ایران و دوباره بخش های مختلف تاریخ ایران و سریال هایی که ساخته شده، تک تک اینها رو میشه بحث های مفصل تری رو بیان کرد. انشاءالله که این گفتگوی امروز حالا یک مقدمه باشه برای اینکه حوزه حکمرانی رو در عرصه دانش تاریخ حالا در جای دیگر هم ما بیام رصد بکنیم. صدا سیما البته غیر از خدمت شما عرض کنم سریال فیلم هم ساخته که اونم قابل بررسی هست، برنامه‌های مستند تهیه کرده، گفتگو رو انداخته، برنامه‌های رادیویی تهیه کرده، اینها هم در حوزه تاریخ بوده. متأسفانه چون ما اینجا مجال نداشتیم به همه اینها بپردازیم، به بخش سریال‌ها پرداختیم. لازمه که به هر حال این کارها نقد و بررسی بشه که انشاءالله در راستای بتونه این نقدها مورد اهتمام قرار بگیره و کارها رو انشاءالله ارتقا ببخشه.
اگر حضار در جلسه هم نکته ای دارم یا سوالی هست بفرمایید استفاده میکنم.
سلام علیکم. خیلی ممنون استفاده کردیم. ما که بنده خیلی اهل فیلم نیستم و بلد نیستم و بعضی فیلم هایی که فرمودید اصلا ندیدم و اطلاع ندارم، ولی حالا مثلا سریال یوسف رو نشستم و همینجور مختار رو، بعضی اینها ما دیر متوجه میشیم، مثلا جلسه دوم سومش تازه متوجه میشیم که فیلم تاریخی هست و میشینیم و بعضی هم که اصلا نمیخوایم ببینیم، مثل مون معصومیت از دست رفته، با اینکه کارگردان خوب و خیلی قوی و اینها، ولی چون هیچ یکی از همین آسیب ها همینی که فرمودید قطامش رو زیاد کردن یا توی مختار واقعا. حالا این رو فقط خواستم اشاره کنم، یکی این که این گزارش این جلسه اگر برای صدا و سیما جایی یه جوری بالاخره ارسال بشه، بله همین که در جریان باشن که به هر حال بحث علمی دوستانه و بدون غرض این بحث شده، به هر حال مطلع باشن، دو تا استاد دانشگاهی این بحث رو کردن. و ثانیا خواستم خاطره تعریف کنم از اون جلسه ای که این کارگردانا رو آقای جعفریان آورد توی اون پژوهشکده باقرالعلوم، سال دهه 80 بود، نمیدونم 80 و چند یادم نیست، جلسه سنگینی هم شد که اینا رو همه روشون آورد آقای جعفریان، جلسه همایش یک روزه یا نصف روزه بود، مرحوم پیشوایی هم یادمه که جلوی جلسه نشسته بود و این مطلبی رو بیان کردن، ولی آخر آخرش توی میزه گردی که آخرش تشکیل شد، صحبتایی که شد، یادم اون آقای کارگردان فیلم امام رضا اسمش فخیم زاده گفت اصلا فیلم تاریخی امکان درست کردن نداره، یعنی ما میگن فیلم تاریخی، میگن فیلم تاریخی نمیشه درست کرد. بعد حالا حرفش این بود، می‌خواست بگه یعنی مجبوریم آب بشمندیم و اینها. بعد آخر حرفا در واقع چکیده و نتیجه آخر حرفی شد که آقای جعفریان گفت ما می‌خواستیم اینها رو تاریخیشون کنیم، اینا ما رو سینمایی کردن. یعنی در واقع بخوای بگی فیلم تاریخی درست کنن میگن نمیشه و مشکلن. ولی همونجور که فرمودید شبهات هم زیاد میشه و هم تازه ما گرفتار میشیم سر تدریس ما، حتی دانشجو میگه که تو فیلم اینجوری بود، میگن بابا استناد به فیلم نکنه. آره یادم نمیره آقای آقاجری اون زمانی که ما تربیت محقق درس میخوندیم و اساتیدم بودن اتفاقا هر دو بزرگوار اونجا شاگردی میکردیم، آقای آذری هم موقع بود میگفت این که حضرت علی مثلا تو فیلم امام علی این رفتارهای لامپ خاموش کردن، حال که البته تو روایت هم هست مثلا یا بعضی چیزها رو تو فیلم آورده، میگفت خیلی هاش واقعا با واقعی تاریخی با که تازه آقای میرباقری قوی ترین فیلم ساز ماست به لحاظ اون اسبا رو که اونجا تو مختار از توی خاک بیرون آورد، خب اینا از جذابیت های خیلی خوبیه. اما اون نکته‌ای که شما فرمودید بحث جناحی، اون مبانی ماست دیگه، مبانی رسانه ملیه که بالا بحث روسیه، بحث عرض کنم که قاجار، رضاخان، همه اینها مباحثیه که اینها رو باید به هر حال حل کنن. صداقت، واقعیت، اینکه توی فیلم تعارف نداریم دیگه، واقعیت یا به قول شما اصلا نسازن یا وقتی ساخته شد دیگه حذف و اضافه‌ای نباشه، که در آینده ما تازه حذف و اضافات خیلی بیشتری خواهیم داشت با این به هر حال مشکلاتی که داریم. روز یه نفر همینجور از قطار پیاده میشن، تازه ما همه عکس‌ها رو داریم الان میبریم و قیچی میکنیم، مثلا 5 نفرن 6 نفرن اون که نمیخوایم قیچی میکنیم دیگه، تو کتاب درسی هم حتی نمیاریم. حالا دیگه فیلمش ساخته بشه بعدن بگیم بله فلان آقا چی بود. اصحای میکنم استفاده کرد.
یه توصیه به دوستان میکنم اگه کار با صدا سیما کردن، یه خاطره بگم خدمتون، کار خواستم با صدا سیما بکنن قبلش پولشو بگیرم با صدا سیما. بعد یک من سال 74 اومدم قم دیگه، قبل از 74 یه دوستی داشتم تو صدا سیما، گفتش که کاری میخوان راجب تاریخ معاصر و اینای تحقیق میخوان و اینا راجب تبریز و مشروطه و اینها، اینو انجام بده. و شما نشستیم کلی کتاب و سند و کتابخونه مجلس و سازمان اسناد و اینا، یه دستنویسی که مطابقه مثلا با ساخت سریال باشه بتونه توش دیالوگ در بیارن، از به توپ بستن مجلس تا سقوط تبریز به دست روسا نوشتیم که میان روسا تبریز رو میگیرن اینا، دادیم بهشون تا دادیم هی گذشت بینید سال 76 دادیم بهشون، یه 3-4 سال ما رو معطل کردن، گفتن نه با آخرش قابل پخش نیست و نمیشه و ما رفتیم کار رو گرفتیم، فوتوکوپی کارم به ما دادن و اصلا توی هواها نبودن. گذشت تا سال 80 من مشرف شدم حج واجب سال 80 یعنی تقریبا نیمه های فروردین 80 ما از حج برگشتیم، 2 نصف شب رسیدیم خونه، گفتم 1 ماه میشه ما تلویزیون ندیدیم، بذار روشن کنم اینم چه خبره. وقتی روشن شد آخر سریالو که من بهشون پیشنهاد دادم راجع به سقط الاسلام بسازه، آخر سریالو نشون داد، کل ما ذوق کردیم، گفت بالاخره سریال ما رو ساختن. همزه تیراژ اومد بالا یعنی نویسنده، کارگردان، نویسنده، نم چی محقق، یک کلمه ننوشته بودن، اسم ننوشته بودن. 2 تا کار از من صدا سیما اینطوری کرد، یکی این بود، یکی راجع به محلات تهران، اگه صدا دیده باشید کانال تهران بعضی وقتا محلات قدیمی رو معرفی میکنه با وقایع تاریخی که توش اتفاق افتاده، این 2 تا کار رو از ما دزدیدن و چیز کردن. به خاطر همین به صورت مستقیم هم بهشون گفتم دیگه باشون کار نمیکنم، شما مگه موقعی خواستید کار کنید. آره من به خاطر همین همین کانال مرکز قم اومد به من گفتش که بیا شما مشهور میشی، گفتم نه شما برای این برنامه که میخوایی بسازید حداقل دقیقه 200,000 تومان آفیش میکنی، من از این 200,000 تومانی که برای 30 قسمت من گفت بیا مجری کارشناس بشو، گفتم شما 10 قسمت میخوایی بکنی هر چیزی دقیقه 200 تومان میگیری، من پیش 2 میلیون میگیرم یا میخوایی بیام دیگه زن نست من.
خب تشکر میکنیم از اساتید محترم و حضار در جلسه، مباحث خوبی مطرح شد. 2 نفر از عزیزان هم به صورت مجازی دنبال میکنم ولی ظاهرا وقت نیست، فکر کنم ارتباطی هم نمیدونم صداشون رو،
یک نفر
خب همینجا دیگه جلسه رو خاتمه میدیم.
با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله.